بهره برداری میرسه. اون که تا این لحظه همراه ما بودید، چهارشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث اخیر با رأفت اسلامی رفتار شود.
فرو ریختن قسمتی از سقف کلاس درس یکی از مدارس منطقه 10 پایتخت.
نبود گاز لوله کشی شده در روستاها که اخترآباد شهرستان ملارد.
و قطع برق بخشهایی از منطقه 7 شهرداری تهران فردا ساعت 8-11.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان، و با عرض تبریک و تهنیت و شادباش به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران عزیز و ارجمندم در پخش شبکه تهران اخبار شامگاهی از این شبکه رادیویی رو تقدیمتون میکنیم. سرکار خانم محمدی و من راسخ، خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی. بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظ الله العالی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضع جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیکتر است عمل شود. در این گزارش که با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی عوامل و دلایل ناآرامی‌ها و رسیدگی به وضع جانباختگان و خانواده‌های آنان تهیه شده و ارائه شده است، پیشنهاد شده که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند، در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد گردیده است. در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید، پس از بررسی وضع و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند، امر بر رأفت اسلامی و توجه به خانواده‌ها نمودند. با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب از چندی قبل، کار رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شده برای جانباختگان و مصدومان رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم ایران با حضور باشکوه در محکومیت اغتشاشگران زیری محکمی به صورت دشمنان زد. سردار سلامی در کنگره بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی گفت دشمن در حوادث اخیر به فکر جبران شکست‌های خود بود که ملت ایران با حرکت خود نقشه‌های آنها را باطل و تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند. در این مراسم از 100 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس رونمایی و از تعدادی از خانواده‌های شهدای بسیجی تجلیل شد. گزارش همکارم مختاری رو می‌شنویم.
مجموعه ورزشی آزادی امروز میزبان کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی بود.
یا حسین یا حسین یا حسین جان.
سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم شهدا را پرچم شرف ملت ایران دانست و افسود شهدا به ما درس مبارزه با شیاطین را آموختند.
آنها به ما یاد دادند که چگونه میتوان بر شیاطین بزرگ و تواقیت اعظم در میدانهای نابرابر پیروز شد.
سردار سلامی در ادامه به حضور باشکوه مردم در محکومیت آشوبگران در هفته‌های اخیر اشاره و تصریح کرد. مردم ایران با حضور خود سیلی محکمی به صورت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا زد.
ملت بزرگ ایران در هفته‌های گذشته سیلی مستحکم دیگری را بر صورت استکبار به خصوص آمریکا نواخت.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه دشمن در فتنه اخیر به فکر جبران شکست‌های خود بود افسود، ملت ایران با حرکت خود نشان داد توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را دارد.
می‌خواست آن فشار حداکثری، یعنی تحریم اقتصادی و آن جنگ روانی علیه ملت ایران را با حادثه‌ای در درون کشور ما پیوند بزند. او هرچه میگشت نمیتوانست حادثه تولید کند، در کمین بود و میخواست از این حادثه فرصت برای خود بسازد و ملت ایران را تهدید کند و موجودیت او را به خطر بیندازد. اما نمیدانست که ملت ایران هنرمند تبدیل تهدیدات به زیباترین فرصت هاست. به همه دشمنان میگویم از خط قرمزها عبور نکنید. قدرت ملت ایران را میشناسید، میدانید ملت ایران با دشمنانش چگونه رفتار میکند. ذوق زده نشوید. ملت بیدار است، آگاه است، هوشیار است. دیدید چگونه انتخاب کرد، چگونه صف خود را از سیاست آمریکا جدا کرد، در مقابل او ایستاد، نشان داد این ملت چقدر آگاه، چقدر مؤمن، چقدر فداکار، چقدر وفادار، چقدر با شکوه است.
سردار یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، هم در کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی از مسئولان خواست با نهادینه کردن ارزش‌ها و مفاهیم دفاع مقدس در وجود خود آن را به نسل‌های آینده انتقال دهند. در مراسم کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی علاوه بر رونمایی از بیش از 100 عنوان کتاب دفاع مقدس از جمعی از خانواده‌های شهدا نیز تجلیل شد.
همزمان با روز بیمه، 26مین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد. آقای روحانی در این همایش دو روزه ماهیت بیمه را امنیت بخشی به جامعه دانست و گفت کار بیمه و عملکرد این صنعت باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس آرامش کنند. گزارش همکارم علیزاده را بشنوید.
26مین همایش بیمه و توسعه روز چهارشنبه با حضور رئیس جمهور در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد.
بیمه می‌خواد به مردم بگه در روز خسارت، در روز مشکلات شما تنها نیستید.
آقای روحانی در این مراسم ماهیت بیمه را امنیت بخشی به جامعه دانست و تأکید کرد کار بیمه و عملکرد این صنعت باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس آرامش کنند.
بیمه میخواد به مردم جامعه برای روز سختی به اونها اطمینان بده. کار بیمه، عملکرد این صنعت و شرکت‌های مربوطه باید به گونه‌ای باشه که مردم احساس آرامش کنن.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه بیش از 150 هزار نفر در شرکت‌های بیمه‌ای فعال هستند گفت از شرکت‌های بیمه می‌خواهم بیش از گذشته فعالیت خود را در سراسر کشور افزایش دهند.
من اگر خونم بیمه بود و حادثه براش پیش آمد مراجعه کردم به بیمه، حالا از این به بعد انشاءالله با فضای دولت الکترونیک و آیتی از طریق فضای مجازی تماس گرفتم و شما در عرض یک روز گفتید آقا حادثه شما کجاست، شماره بیمه شما چی هست و خسارت رو رفتید و دیدید و 24 ساعت بعد گفتید این پول واریز میشه، این میشه فرهنگ بیمه.
رئیس قوه مجری همچنین گریزی به طرح اجرای مدیریت مصرف سوخت زد و گفت
آغاز دولت من 52 میلیون لیتر بوده، امروز که خدمت شما هستم تولید بنزین ما 107 میلیون لیتر در روزه، چون امسال ما دیدیم بیش از 10% مصرف رفت بالا، دیدیم سال دیگر هم بیش از 10% بره بالا، تو 1400 وسطش تمام میشه، ما یا باید پالایشگاه جدید درست کنیم یا باید وارد کنیم بنزین رو. خب آمدیم گفتیم باید محدود بشه مصرف بنزین در کشور. این یک طرف قصه که ما به فکر آینده بودیم این کارو کردیم. از طرف دیگر این 60 میلیون نفری که در فشار بیشترن، طبقات متوسط به پایین هستن، گفتیم هرچه درآمد این هست در خدمت اینها باشه، هرچه درآمدش.
آقای روحانی در ادامه به مسببه روز گذشته شورای اقتصاد با توجه به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و افزود تمام وسایل نقلیه بنزین سوز و عمومی با پول دولت دوگان سوز خواهند شد. رئیس جمهور افزود 1,400,000 خودرو مشمول این طرح می شوند و این اقدام به علت کاهش آلودگی و رفاه مردم صورت می گیرد.
می دونید که این طرحی که پریشب ما اعلام کردیم نزدیک 7000 میلیارد تومان اعتبار می خواد. بیش از 6500، نزدیک 7000 میلیارد تومان. این کار رو هم دولت انجام داد، باز هم مشابه این نظایر این طرح‌های دیگر رو ما اجرا می‌کنیم برای اینکه مردم بتونن زندگیشون رو با مشکل کمتری بگذرانن.
رئیس جمهور همچنین نگاهی به حوادث و ناآرامی‌های اخیر در کشور داشت و بر نقش کشورهای غربی در این ناآرامی‌ها تأکید کرد. در ادامه رئیس جمهور با اشاره به اینکه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام است گفت تاریخ و همه مردم بدانند ایران ناقض برجام نبود. آقای روحانی با تاکید بر اینکه عربستان و اسرائیل عامل اصلی خروج آمریکا از برجام هستند به شکست آنها در این باره اشاره کرد و گفت ایران در صورتی که تمام تحریم‌ها برداشته شود آماده مذاکره با پنجه به علاوه یک است.
ما تو شرایط تحریم، این شرایط تحریم تقصیر ما نیست، این شرایط تحریم تحریک صهیونیست ها و ارتجاع منطقه است، این شرایط تحریم عمل ظالمانه کاخ سفیده. راهی ما امروز نداریم جز مقاومت و ایستادگی در برابر تحریم کنندگان، در این حال ما روزنه مذاکره رو نبستیم. اگر اونها حاضر باشند تحریم ها رو کنار بگذارند، ما آماده حرف زدن و مذاکره حتی در حد سران کشورهای پنج به اضافه یک هستیم و این رو به صراحت ما اعلام کردیم و گفتیم.
در ابتدای این مراسم وزیر امور اقتصاد دارایی نیز در سخنانی گفت امروز در ایران حدود 500 میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد. آیدش بسن با بیان اینکه صنعت بیمه بعد از گذار از یک دوره میتواند به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود افزود
صنعت بیمه ویژگیش اینه که میتونه کاملا بعد از گذار از یک دوره به جز بیمه مرکزی که نقش سیاست گذاری و نظارت رو به عهده داره کاملا واگذار بشه بخش خصوصی.
این همایش دو روزه با موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه، چالش‌ها و راهکارها در دو بخش نشست‌های علمی و نشست‌های عمومی صنعت بیمه تا فردا ادامه دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور بازداشت رئیس هلال احمر را تایید کرد و گفت اگر از منع خروج آقای پیوندی مطلع بودیم با سفرش به ژنو موافقت نمی‌شد. وزیر امور خارجه هم شایعات در خصوص استعفای خود را تکذیب کرد. وزیر بهداشت نیز با بیان این که سال آینده دارو با ارز 4200 تومان تهیه می شود افزود برخلاف صحبت های رئیس جمهور آمریکا دارو همچنان در لیست تحریم های ظالمانه این کشور قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی هم با رد شایعه حذف طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران گفت سامانه طرح اقدام ملی مسکن که به دلیل نقص فنی مختل شده بود از شنبه 16 آذر برای 5 استان مجدد راه اندازی می شود. گزارش همکارم حنیف پیافرین رو می شنویم.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور در حیات پاستور در پاسخ به انتشار خبر استعفا و بازداشت رئیس جمعیت هلال احمر گفت: اگر از منع خروج آقای پیوندی مطلع بودیم با سفرش به ژنو موافقت نمی‌شد.
ایشون چند روز پیش اجازه‌ای از ما گرفتن برای اینکه در یک اجلاسی در ژنو شرکت بکنن. بله ما اینو موافقت کردیم که در اون اجلاس شرکت بکنن، ولی بقیه من نمیدونستم که من امروز شنیدم که ایشون ممنوع خروج بوده. اگه میدونستم که ممنوع خروج هست خب قطعا ما میگفتیم معاون ایشون برن اینها.
آقای واعظی همچنین افسود قطعی اینترنت سیستان و بلوچستان ارتباطی به حوادث اخیر کشور ندارد و با برطرف شدن مشکل وصل خواهد شد.
شرایط سیستان و بلوچستان شرایط خاصی هستش با توجه به اشراری که در پاکستان اقامت دارن و در یک مواقعی وارد میشن، یک حرکات تخریبی انجام میدن و خارج میشن. به محضی که این مسئله حل شد اینترنت سیستان بلوچستان هم متصل میشه.
خبر استعفای وزیر امور خارجه که در فضای مجازی منتشر شده بود تکذیب شد. آقای ظریف در جمع خبرنگاران به این سوال پاسخ داد:
وایسادم دیگه، اگه استعفا داده بودم اینجا نبودم.
وزیر بهداشت هم پس از جلسه هیئت دولت با بیان اینکه سال آینده دارو با ارز 4200 تومانی تعیین میشود افسود: برخلاف صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا دارو همچنان در لیست تحریم‌های ظالمانه این کشور قرار دارد.
بزرگترین کمک که ما میتونستیم بکنیم این که در شرایط سخت امروز داروهای مورد نیاز رو به هر طریقی بوده با دور زدن تحریم ها فراهم کردیم و از طرف دیگه ارز رو برای سال آینده با فشاری که گذاشتیم روی همین 4200 نگه داشتیم که داروهای اساسی گران نشه.
آقای نمکی از فروکش کردن بیماری آنفولانزا در کشور نیز خبر داد و افسود: استفاده از واکسن برای افراد خاص مفید است.
امسال ما 2 هفته زودتر از اونچه که پیش بینی میشد در هر سال باز گرفتار موجی از ویروس H1N1 شدیم. در حال حاضر خوشبختانه بیماری قابل کنترل هست و ما پیکی که از بیماری در انتظارش هستیم حدود 8 تا 10 روز دیگه فروکش میکنه و ما به حالت عادی برمیگردیم. خوشبختانه با رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دست‌ها، استفاده از ماسک و پیشگیری از روبوسی ما نگرانی عمده‌ای نداریم و واکسن رو ما برای افراد پر ریسک، گروه‌های پرخطر، اونایی که نقص ایمنی دارن، افراد بالای 65 سال و گروه های پرخطر توصیه میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی هم در جمع خبرنگاران با رد شایعه حسب طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران گفت: سامانه طرح اقدام ملی مسکن که به دلیل نقص فنی مختل شده بود از شنبه 16 آذر برای 5 استان مجدد راه اندازی میشود. آقای اسلامی:
تهران حذف نشده و برقرار، از شنبه ثبت نام آغاز میشه به 5 استان، یزد، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان. 5 استان الان در دستور کار است. از شنبه شروع
میگفتن استقبال خوب نبوده و حوزه
استقبال هم خیلی عالی بوده. 66 هزار نفر تو استانایی که تا به حال سامانه رو باز کردیم ثبت نام کردن.
آقای صالحی وزیر ارشاد نیز در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: کتاب هنوز از سبد خانوار حذف نشد و همین که با وجود فضای مجازی سرانه مطالعه عقب گرد نداشته خبر خوبی است.
رئیس قوه قضاییه بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات برای جلوگیری از فساد تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با نخبگان استان اصفهان افسود: دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطمئن باشند دستگاه قضا با فساد برخورد جدی خواهد کرد و در راه مبارزه با فساد اسیر حاشیه سازی ها نخواهیم شد.
امروز مسئله مبارزه با ناهنجاری ها و مبارزه با فساد یکی از راهبردهای جدی نظام اسلامی است. بنده به عنوان یک سرباز و همه دستگاه قضایی و همه دستگاه‌ها در این میدان حضور فعالی باید داشته باشیم، هم در اصلاح ساختارهای فسادزا دولت، هم در اصلاح قوانین و مقررات جاهایی که منفذ برای سوداگران و متخلفین مجلس، هم برای برخورد عبرت‌آموز با مفسدان قوه قضاییه. فساد تحت هر پوششی، هر نهادی، هر نامی، هر جایگاه قدرتی، هر جایگاه ثروتی فرق نمی کنه. فساد فساد است. در هر کجا که فساد پیدا بشه زیبنده نظام اسلامی نیست.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد دادستان‌های سراسر کشور باید از حقوق عامه حمایت کنند و مردم نیز باید از تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اطلاع داشته باشند.
این که باید تأکید بشه بر احیای حقوق عامه، دادستان وظیفه داره اگر ببینه جایی حقوق عامه تضییع شده، وظیفه مدعی عمومی رو ایجاب میکنه که در مقابل تضییع حقوق عامه احساس مسئولیت کنه، وظیفه‌شو انجام بده. اما اطلاع به او، پیگیری از ناحیه او، نه منتظر این که شکایت کسی بشه، نه، ممکنه شکایت هم نشه به شرط شخصی، اما حتما نکته درستی هست. ببینید حضرات آقایون، امام نگاهش به مردم نگاه تشریفاتی نبود. اگر میگفت میزان رأی ملت است، تشریفات نبود، عمیقا معتقد بود. ما هم عقیدمون آن است که رفراندوم پیشکش باید به نظر و دیدگاه مردم توجه بشه، مردم غافلگیر نشند. این حرف درستی است، باید مردم در جریان مسائل باشند.
در پی اقدام اطلاعاتی مشترک پلیس مبارزه با قاچاق و اداره مبارزه با قاچاق غرب استان تهران، تعداد 3 انبار بزرگ مواد غذایی در بهارستان کشف شد. در این انبارها بیش از 20 تن انواع کالاهای سلامت محور قاچاق به ارزش حدود 8 میلیارد تومان توقیف و با دستور دادستان بهارستان این انبارها پلمب شد. همچنین 2 نفر از متهمان اصلی در این رابطه دستگیر شدند.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران میگوید فرو ریختن قسمتی از سقف کلاس درس یکی از مدارس منطقه 10 به شدتی که در تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده نبوده است. به گفته آقای سقفی در این حادثه فقط بخشی از سقف کاذب فرو ریخته بود که خوشبختانه مصدومی هم نداشت.
در پی ریزش بخش کوچکی از سقف کاذب در یکی از مدارس تهران در منطقه 10 آموزش و پرورش، امروز بلافاصله به همراه مدیر کل آموزش پرورش و مدیر منطقه به محل واقعه مراجعه کردیم. بخش کوچکی از سقف یکی از کلاس‌ها ریخته. یک نفر از دانش آموزا که شاهده بود، ممکنه که بخشی از این گچ بهش برخورد کرده باشه و آسیب دیده باشه، هم به بیمارستان منتقل شد طبق تقاضای خانواده‌شون و الحمدلله همه بررسی جا انجام شد، هیچ آسیبی ندیدن. این خبر به صورت کامل همینی هست که خدمتتون عرض کردم، یعنی نه دانش آموزی آسیب دیده، نه سقفی فرو ریخته، فقط یک بخش کوچکی از سقف کاذب یکی از کلاس‌های درس ریخته. تصاویر این مقدار از ریزش اون سقف کاذب هم در سایت آموزش پرورش شهر تهران قابل ملاحظه است و عکس‌های کذبی که در فضای مجازی منتشر شده اصلا مربوط به این واقعه نبود.
نبود گاز لوله کشی شده در روستاها گخترآباد، شهرستان ملارد، مردم این منطقه را در این روزهای سرد سال با مشکل مواجه کرده است. همکارم ولی محمدی گزارش می‌دهد.
اینجا دهستان اخترآباد، منطقه‌ای با بیش از 40 روستا که همچنان با مشکل نبود گاز شهری و دیگر فراورده‌های نفتی دست و پنجه نرم میکنه.
هر جا میگی اینجا مثلا با تهران یه ساعت و نیم فاصله داره، تعجب میکنم مگه میشه اونجا گاز نداشته باشه.
موضوعی که بارها پیگیره آن بودیم.
بعد از پیام‌های بسیار شما درباره نبود گاز شهری در 10 روستای این شهرستان، این مشکل رو چند ماه پیش پیگیری کردیم، اما با وجود قول پیگیری همچنان این مشکل ادامه داره.
الان متاسفانه تو این سرمایه گمارگان نه نفت داریم نه گاز داریم. خیلی هم پیگیری شدیم ولی عمل نکردن.
گاز نداریم، نفتم نمیدن، هممون با سرما داریم میجنگیم.
هرچند عملیات لوله کشی گاز به این روستاها انجام شده، اما تا کنون این روستاها از نعمت گاز بی بهرند.
گفتن امسال زمستون بهتون گاز میدیم، به خاطر همونم نفتمونم قطع کردم.
یه پیمانکار برای یه کل قطعه 4 به حساب تعریف کردن که نمیرسه برای همه امسال علمک نصب کنه.
نزدیک به 6000 نفر در 40 روستای این دهستان ساکنن که 10 روستای آن فاقد گازه شهریست. انصاری بخشدار صفادشت:
مشکلی که ما داشتیم در خصوص بحث نصب علمک در روستاها، با پیگیری هایی که صورت گرفته نصب علمک رو انجام میدن و با توجه به قولی که دوستانمون در اداره گاز به ما دادن، انشالله ظرف 2-3 ماه آینده کلیه روستاهایی که دارای شبکه هستن نصب علمکشون به پایان میرسه. تا زمانی که ما همه روستاهامون و همه خانوارهای روستایی ما دارای گاز باشن، با پیگیری های صورت گرفته شرکت پخش فرآورده نفتی نسبت به تأمین سوخت مورد نیاز اهالی اقدام خواهد کرد. تا به امروز هم 2 نوبه کوپن نفت اعلام شده 440 لیتر و مقرر شده که نوبه سوم هم شاله به زودی اعلام بشود.
بیش از 5000 نفر در 40 روستای این دهستان ساکنند. ما هم همچنان پیگیر حل این مشکل خواهی بود تا بلکه مشکلات اهالی این 40 روستا به طور کامل برطرف بشه.
برق بخش‌هایی از منطقه 7 شهرداری تهران فردا از ساعت حدود 8 تا 11 به علت مانور اصلاح شبکه و خطوط برق آن قطع می‌شود. خانم جمالو مدیر منطقه برق بوعلی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت:
پنجشنبه 14/9/98 با اجرای یک عملیات و مانور ضربتی به اصلاح و بینسازی شبکه توزیع برق می‌پردازیم. محدوده عملیاتمون بزرگراه رسالت شرق، تقاطع جنوب شرق بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان شهید حاجی پور و کوچه‌های منتهی به خیابان شهید حاجی پور هست. محدوده حدود 1 کیلومتر مربع است. 3 منطقه برق خیام، بیهقی و سینا هم به ما کمک میکنن تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل خاموشی ما بتونیم کار رو به اتمام برسونیم. عملیات رو رأس ساعت 7 صبح شروع میکنیم، اما خاموشی از ساعت 8:30 صبح اعمال میشه و انشالله طبق برنامه بتونیم قبل از ساعت 11 کار رو اتمام برسونیم. انشالله شبکه فرسوده سیمی اون محدوده تعویض و بهینه میشه، پست‌ها سرویس میشه، جعبه انشابات و تجهیزات قدیمی عوض میشه که هم از نظر پایداری جریان برق و هم از نظر زیبایی ظاهری شبکه مؤثر خواهد بود.
خبر ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال فسخ شد. بر اساس آخرین خبرها، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی در استانبول با وکلای مارک ویلموتس قرارداد سرمربی بلژیکی را بدون دادن غرامت فسخ کرده و رسما به فعالیت او در کادر فنی تیم ملی ایران پایان داده است. از برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس به عنوان محتمل ترین گزینه برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران نام برده می شود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با دو تساوی وارد هفته 13 خود شد. در مصاف امروز تیم‌های سایپای تهران با فولاد خوزستان در ورزشگاه اکباتان توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و دیدار پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز 1-1 مساوی به پایان رسید. در سایر بازی‌های این هفته فردا استقلال با شهر خودرو، نساجی با سپاهان، ذوب‌آهن با پرسپولیس، تراکتور با شاهین بوشهر و صنعت نفت با پیکان دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتسال ایران اصل امروز در دیداری تدارکاتی با نتیجه 6-3 تیم اسلوواکی را شکست داد. این بازی در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد و قدرت بهادری 3 بار، حسین طیبی 2 بار و مهدی کریمی 1 بار برای تیم کشورمان گلزنی کردند. ملی‌پوشان فوتسال ایران پیش از این در تورنمنت 3 جانبه مشهد مقابل اسلوواکی با تساوی 5-5 متوقف شده بودند. در ششمین روز رقابت‌های بسکتبال با وینچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بانکوک، تیم مردان ایران با حساب 75-63 کره جنوبی را برد و تیم بانوان کشورمان با نتیجه 41-35 افغانستان را شکست داد. و دور جدید اردوی تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک از امروز با حضور 18 ملی‌پوش در تهران آغاز شد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک در قاره کهن 17-22 دی در جیانمن چین برگزار می شود و تیم ایران با چین، قزاقستان و تایوان همگروه است. همچنین امروز تیم شهداب یزد در دیداری موقع از هفته 4 لیگ برتر والیبال با نتیجه 3-1 خاتم اردکان را شکست داد و به 1 پیروزی ارزشمند خارج از خانه رسید.
برای امشب در استان تهران آسمان صاف تا قسمت ابری، گاهی همراه با وزش باد رو داریم. از فردا دیگه با نفوذ تدریجی سامونه بارش آسمان استان تهران نیمه ابری تا ابری. در روز پنجشنبه تو ارتفاعات گاهی بارش‌های پراکنده رو داریم. از بعد از ظهر جمعه تا روز دوشنبه شرایط برای بارندگی، یعنی بارش باران و برف در استان تهران هم مهیا میشه. ضمن اینکه دیگه هوا هم تو روزهای آتی در تهران سردتر خواهد شد. نوسانات دمای امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 13-3 درجه پیش بینی شده. آبلی 5-5، دماوند 8-0، شهریار 12-4، فرودگاه امام 12-3، فیروزکوه 8-0، لواسان 12-1 و شهرستان ورامین هم 16-4 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. فردا پنجشنبه 14/1398 هجری شمسی، 8 ربیع‌الثانی 1441 هجری قمری و 5 دسامبر 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:29 و طلوع آفتاب ساعت 6:59 است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری شب آرام و خوشی برایتان آرزو می‌کنم. شب خوش، خدا نگهدار.